18 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روز شنبه مدارس دخترانه در 11 شهر ایران مورد حملات گازی قرار گرفتند.
قیمت دلار بار دیگر افزایش یافت.
پدر مهسا امینی میگوید به شکایت خود علیه عاملان مرگ دختر خود ادامه میدهد.
سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری.
بنابر گزارش‌های ارسالی از ایران، از آغاز صبح شنبه مدارس دخترانه در 11 شهر ایران مورد حملات با گازهای سمی قرار گرفتند. مدارس دخترانه در شهرهای تهران، صفادشت، شهریار، قم، کرج، رشت، ارومیه، لاهیجان، کرمانشاه، بروجرد و کوار در استان فارس با این حملات گازی روبرو شدند. با وجود گزارش‌های متعدد دولتی و رسمی از مسمومیت‌های گسترده در مدارس دخترانه، احمد کریمی اصفهانی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفی اسلامی با زیر سوال بردن این مسمومیت‌ها گفته است که این موضوع اثبات نشده و تنها در فضای مجازی منتشر می‌شود. به گفته کریمی اصفهانی، دشمنان مسموم‌سازی و کشته‌سازی می‌کنند و تا یک نفر عدسه می‌کند، مسئولان باید پاسخگو باشند. مقام های جمهوری اسلامی در تلاش هم با رد مسئولیت در قبال حملات گازی اخیر آن را به دشمنان نسبت دهند. به گزارش انتخاب، محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرده احتمالاً گروه هایی که مخالف ورود زنان به عرصه های مختلف علمی و سیاسی هستند در مسمومیت دانش آموزان نقش دارند. همچنین گروهی از پزشکان ایرانی الاصل ساکن آمریکا در نامه‌ای به صلیب سرخ جهانی و هلال احمر خواستار اقدام این سازمان بین‌المللی درباره حملات گازهای سمی به مدارس دخترانه در ایران شدند. این گروه از پزشکان در نامه خود دخالت فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ برای جلوگیری از وارد شدن آسیب جمعی به دختران دانش آموز در ایران بر اثر مسمومیت‌های گسترده را ضروری دانستند. همزمان با سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، دلار بار دیگر افزایش قیمت داشت و هر دلار آمریکا در بازار آزاد 54750 تومان معامله شد. نرخ برابری پوند بریتانیا در روز شنبه 65900 تومان اعلام شد و هر یورو با قیمت 58300 تومان معامله شد. افزایش اندک در بهای ارزهای خارجی در ایران در حالی است که بسیاری از فعالان بازار امیدوار بودند سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران با هموار کردن راه بازگشت به برجام قیمت دلار را هم پایین بیاورد. امجد امینی، پدر مهسا امینی، میگوید به شکایت خود علیه عاملان مرگ دختر خود ادامه میدهد. آقای امینی در گفتگو با صدای آمریکا گفت در صورتی که شکایت فردی و موردی او در پرونده مرگ دخترش به نتیجه نرسد، از هر راه دیگری از جمله به شکل گروهی و در کنار دیگر خانواده‌های دادخواه این موضوع را پیگیری خواهد کرد. پدر مهسا امینی با بیان اینکه با خانواده دیگر قربانیان سرکوب‌های اخیر درد مشترک دارد گفت پیگیری فردی و موردی پرونده قتل مهسا تاکنون به این دلیل بوده است که بهانه‌ای به دست کسی داده نشود. محمود عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی عملاً پرونده برجام بسته شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه نباید با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت می‌شد گفت هر زمان آقای گروسی به ایران سفر کرده اطلاعات را جمع‌بندی و دقیقاً از آنها استفاده معکوس کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 9 اسفند برای نخستین بار تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بسیار بالا را در ایران کشف کردند. اتحادیه کارگری UGTT قدرتمندترین اتحادیه کارگری در تونس روز شنبه بزرگترین تجمع اعتراضی خود را علیه قیس سعید رئیس جمهوری این کشور برگزار کرد. هزاران نفر در خیابان‌های اصلی پایتخت با در دست داشتن پلاکارد‌هایی که روی آن نوشته بود نه به حکومت یک نفر و آزادی و پایان دولت پلیس تجمع کردند. اقدامات قیس سعید در تعطیلی پارلمان و تغییر در اصول قانون اساسی این کشور و همچنین بازداشت سران مخالفان دولت او نگرانی هایی درباره زیر پا رفتن دموکراسی نوپا در این کشور را افزایش داده است. اما حجت الاسلام احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفته دیگر اقتدار امنیتی نظام نمیتواند درباره حجاب میدانداری کند و باید شما برادران و خواهران بایستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید. درباره همین موضوع ساعتی قبل دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه رو پرسیدم که میشنوید.
این بخشی از واقعیته، هرچند از علم الهدا بعید بود که همین بخشی از واقعیت هم بیاد بیان کنه، ولی اینجور که به نظر میرسه دیگه دو طرف به صورت رسمی با هم نظرن که شرایط حجاب به قبل از قتل مهسا و خیزش زن زندگی آزادی بر نمیگرده. الان از خیلی از شهرهای ایران خبر میرسه، تصاویری منتشر میشه که نشون میده حجاب اون شرایط پیش از اعتراضات رو نداره. من حداقل از تهران، گیلان، مازندران، کردستان یا حتی همون شهر مشهد خبر دارم که شرایط حجاب خیلی متفاوت شده به نسبت قبل اعتراضات. بر اساس حالا گزارشاتی که افراد مختلف که تو ایران حضور دارن و خبراش منتشر میشه تو شبکه‌های اجتماعی، میشه گفت حتی تو بعضی از شهرها تعداد بی‌حجاب‌ها تو اکثریت هم قرار داره. تو چنین اتفاقی برخورد امنیتی برای حاکمیت هزینه بره و باعث میشه که اعتراضات دوباره شدت بگیره. همونطور که تو 6 ماه گذشته دیدیم که هر اقدامی حاکمیت انجام میداد تا بتونه اعتراضاتو جمع کنه، بهونه‌ای میشد برای معترضات دوباره بیان توی خیابون حضور پیدا کنن. از طرف دیگه هم میشه به ریزش داخل نیروهای نظامی و انتظامی اشاره کرد. بالاخره باید دید که آیا اونا حاضرن خط مقدم به خاطر حجاب با مردم بجنگن یا نه. با خیزش زن زندگی آزادی تغییرات اجتماعی زیادی توی خانواده ها رخ داده و چه بسا خیلی از این نیروها تو خونه، خانواده یا آشنایان دور و نزدیک خودشون با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن و درست و غلط بودن حجاب اجباری تبدیل به منزل شده براشون. تذکر به حجاب زنان و دختران حتی این روزها به عنوان یک مزاحمت داره شناخته میشه. ما همین چند وقت پیش ویدئویی دیدیم که سروان بهنام زارعی نشون میداد که مقابل این مزاحمت ایستاد و حاضر نشد به خاطر خواست یکی از شهروندا با بی‌حجابی برخورد کنه. ویدئوی بهنام زارعی و روایت‌های مشابهی که این چند ماه گذشته شنیدیم مشی نمونه خرواره که نشون میده بدنه نیروهای پلیس به عنوان افرادی که طی سالیان گذشته در خط مقدم مبارزه با بی‌حجابی بودند الان دیگه بیشتر از قبل به این کار اعتقاد ندارن.
آقای نادرپور، به نظر شما آقای علم الهدا امام جمعه مشهد از چه نوع مقابله یا تقابلی داره صحبت میکنه؟
وقتی کار به اینجا میرسه، حاکمیت اگر بخواد حجابا نگه داره، آخرین تیرش همینه که پای نیروهای مثلا خودجوش رو به میدون باز کنه. افرادی که جزئی از همون نیروهای سرکوب اعتراضات هستن که توی بسیج و سپاه فعالیت میکردن و فرمانبرداری بیشتری به نسبت دیگر اعضا دارن و اهل سوال کردن و ایجاد مسئله ذهنی هم نیستن. اتفاقی که در قتل‌های زنجیره‌ای، قطره محفلی کرمان، ماجرای کوی دانشگاه، اسیدپاشی اصفهان هم رخ داد و هزینه از نهادهای رسمی به افرادی که به اصطلاح خودسر خونده می‌شدن منتقل شد. همین روزها هم با مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر احتمالاً داریم نمونه دیگه‌ای از همین اتفاقات رو می‌بینیم. قبل شروع خیزش زن زندگی آزادی هم در بهار و تابستون امسال فعالیت‌های علیه بی‌حجابی شدت گرفته بود. دیدیم که به صورت رسمی اعلام کردند که اگر دیدید توی فروشگاه یک فروشنده بی‌حجاب یا حتی خریداری بی‌حجابی بود، بیاید به ما اطلاع بدید تا ما اون واحد صنفی رو پلمب کنیم. این یعنی تا پیش از شروع خیزش هم تا حدودی احساس ضعف می‌کردند و دست به دامن نیروهای خودسر و آتش به اختیار شده بودند که هم بتونن یک رعب و وحشتی ایجاد کنن و هم اون حجاب اجباری رو تا حدودی بتونن نگه دارن.
آقای نادرپور، این نوع گفته های آقای علم الهدا که از مردم میخواد خودشون در مقابل کشف حجاب مقابله بکنند چه تبعاتی در جامعه و کشور خواهد داشت؟
این همون مسئله ایه که جمهوری اسلامی دوست داره همیشه روش مانور بده و مردم بترسون از سوریه شدن و وقوع یک جنگ داخلی. خب سوابقی هم جمهوری اسلامی داره که نشون میده نقش داشته در اتفاقاتی که در سوریه افتاده. وقتی جمهوری اسلامی نمیتونه خودش به اعتراضات پایان بده، میاد سراغ این مسئله که با چند دسته کردن جامعه و روبرو هم قرار دادن گروه‌های مختلف شرایط شبیه به جنگ داخلی ایجاد کنه. یه روز ممکنه با نفوذ به اپوزیسیون دعوا را بندازه بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون، یک روز هم ممکنه که حامیان خودش رو آتش به اختیار کنه و به جنگ با مردم بفرسته. قطعاً وقوع چنین اتفاقی خشونت رو در جامعه افزایش میده. اتفاقی که در آینده ممکنه بیفته این هست که خشونت از سمت حامیان نظام شکل بگیره و مردم رو مجبور کنه به یک دفاع مشروع که در کل خشونتی بیشتر از اون چیزی که قبلا دیدیم در جامعه رخ بده و بار این مسئولیتش از روی جمهوری اسلامی هم برداشته بشه. بالاخره این میتونه یکی از آخرین برگ‌های قمار جمهوری اسلامی باشه، با آتش به اختیار کردن حامیانش که بتونه زمان بیشتری برای بقای نظام خودش بخره.
گفتگو با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه رو میشنید. شما هم اگر دیدگاهی در این زمین دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بنابر گزارش از نیویورک، تلاش جدید کشورهای عضو سازمان ملل برای تدوین معاهده‌ای در مورد آب‌های بین‌المللی همچنان به نتیجه نرسیده و البته این باب برخی از شرکت کنندگان می‌گویند نسبت به گذشته امیدوارند. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
مذاکرات رسمی و غیر رسمی برای تدوین معاهده جدید برای آب‌های بین‌المللی 15 سال است که ادامه دارد و در همین یک سال اخیر کشورهای عضو سازمان ملل 3 بار دور هم جمع شدند. تازه ترینش از 2 هفته پیش در مقر سازمان ملل در نیویورک. با این حال به نوشته خبرگزاری فرانسه به نظر نمی رسد توافق بر سر متن نهایی معاهده به این زودی ها حاصل شود. اما آب‌های بین‌المللی و ماجرای معاهده جدید چیست؟ آب‌های بین‌المللی به آب‌هایی گفته می‌شود که از 370 کیلومتری خط ساحلی کشورها شروع می‌شود، یعنی 60% اقیانوس‌ها یا نیمی از کل سیاره زمین. اما نکته تعجب‌آور این است که فقط حدود 1% از آب‌های بین‌المللی به اصطلاح حفاظت شده هستند و مشمول کنوانسیون‌های جهانی قرار دارند. در 99% آب‌های بین‌المللی که بیرون از کنوانسیون‌ها هستند، به دلیل آزادی ماهیگیری، کشتیرانی و تحقیقات، خطر صید بی‌رویه تهدیدی جدی است. افزون بر این، تغییرات اقلیمی نیز تهدیدی بزرگ علیه آبزیان است و در نبود معاهده جدید، آنان را با خطر نابودی مواجه کرده است. 2 تلاش قبلی اعضای سازمان ملل برای تدوین معاهده جدید به نتیجه نرسید و تلاش 3 از 2 هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مذاکرات تا 4 صبح شنبه ادامه داشت و برخی حاضران هم نسبت به پیشرفت مذاکرات اظهار امیدواری هایی می کردند. رینا لی، رئیس سنگاپوری جلسه سازمان ملل، در ساعت اولیه بامداد شنبه گفت هنوز مسائلی باقی مانده، اما گفتگوها در حال پیشرفت است و کشورها انعطاف بیشتری نشان می‌دهند. در کنار اعضای سازمان ملل، حدود 40 سازمان مردم نهاد نیز با عنوان ائتلاف آب‌های بین‌المللی این نشست را از نزدیک دنبال می‌کنند. ناتالی ری، یکی از اعضای این ائتلاف، گفت در پیشنویسی که در دست اعضاست هنوز پرانتزهای زیادی باقی مانده و معلوم نیست در این لحظات آخر چگونه می‌خواهند درباره آنها به نتیجه برسند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اصلی ترین موضوع مورد بحث که دستیابی به متن نهایی را با مشکل روبرو کرده، موضوع منابع ژنتیکی دریاهای بین‌المللی است. یکی از نگرانی‌های کشورهای فقیرتر این است که به دلیل نداشتن بودجه برای تحقیقات پرهزینه عملاً کنار گذاشته شوند و کشورهای توسعه یافته از تجارت مواد و آبزیان موجود در آب‌های بین‌المللی سود سرشاری ببرند. آخرین معاهده جهانی مربوط به حفاظت از اقیانوس‌ها بیش از 40 سال پیش با نام کنوانسیون سازمان ملل درباره قانون دریاها به امضا رسید. با این حال طی سالهای اخیر تلاش‌های دیگری هم برای حفاظت از اقیانوس‌ها رقم خورده است که آخرین آنها پیش از نشست نیویورک کنفرانسی جهانی در پاناما بود که 19 میلیارد دلار به نجات اقیانوس‌های جهان اختصاص داد. 6 میلیارد دلار از این مبلغ را ایالات متحده تقبل کرد.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید درباره حملات گازی به مدارس دخترانه. میتونید تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما لحظه به لحظه دنبال بکنید. همچنین دیدگاهاتون رو میتونید با ما در همین زمینه در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.